سلسله درس های دین فطری درس 16 هم توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه سروران عزیز حاضر در کلاس. در درس 16 هم حکمت نماز رو تقدیم کنیم محضر شما عزیزان و عرض کردیم که حالا این عبادات مثل وضو، غسل و نماز و روزه و حج هر کدوم حکمتی دارد که مرتبط با تقوا باشه. اما نماز، حالا درباره نماز خب عبارات زیادی داریم، تأکیدهای زیادی هم شده در روایات که نماز یه عبادتی است که به فرمایش پیامبر گرامی اسلام اول ما یحاسب به العبد الصلاة، ان قبلت قبل ما سباها و ان ردت رد ما سباها. نماز یک عبادت تأثیرگذاره. خب عرض کردیم تمام این مناسک تمرینه، نماز هم تمرین تسلیم و بندگی است، هم تمرین تسلیم و بندگی در برابر خدای متعال و هم تمرد در برابر شیاطین و طاغوت‌ها. در واقع نماز هم باید بگیم سکه است که دو رو دارد، یک رویش تسلیم در برابر خدا و روی دیگرش تمرد در برابر شیاطین و طاغوت‌ها. همه موانع رو نماز داره به ما نشون میده، هم باید تسلیم خدا باشیم، تسلیم نفسمون نباشیم، هم باید تسلیم شیاطین و طاغوت‌ها نباشیم. این که حالا به نوح میگفتن اصلاتو که تعملو که انترو که ما یعبد و آبانا، این در واقع تایید این مطلبه که آیا نماز تو به ما میگه که ما نباید بت پرست باشیم؟ یعنی بله، این دستور نمازه. نماز فقط تسلیم در برابر خدا نیست، تمرد در برابر شیاطین و بت‌ها هم هست. حالا این که حضرت حق میفرماید نماز بخوانید و اقم الصلاة لذکری، منظور از یاد خدا چیه؟ که ما در نماز به یاد خدا باشیم یعنی چی؟ یعنی همین که ما توجه به بی‌نهایت بودن او داشته باشیم و تسلیم کامل در برابر او باشیم. این توجه به خدا، یاد خدا یعنی یا اذکر الله ذکرن کثیرن، یعنی چی؟ خدا رو زیاد یاد کنید. یعنی چی؟ چطور یاد کنیم؟ یاد خدا کردن که باید توجه داشته باشیم که او بی‌نهایت و ما باید تسلیم کامل باشیم. چرا تسلیم کامل باشیم؟ تا برسیم به او. بدون این تسلیم بودن ما به او نمیرسیم. ما باید تسلیم او باشیم تا متصف به صفات او باشیم. ما باید آماده باشیم برای آراستگی به صفات او. هر چه او گفت بگیم چشم. این میشه منظور از یاد خدا. یاد خدا باشید یعنی یاد خدا باشید که خدا مهربان است، شما هم باید مهربان باشید. خدا حکیم است، ما باید حکیم باشی. خدا صابر، صبور باش. همینطور همه ویژگی‌هایی که حضرت حق داره اینها رو باید توجه بکنیم. بگیم چشم، تو صابری میگی صابر باش چشم، تو کریمی به منم میگی باید کریم و بخشنده باشی چشم، منم اینطوری خواهم بود. خب بعد ببینید در نماز افعال و ظواهری داریم که باید انجام بدیم دیگه. خب همه هم اینو میدونن که انجام اعمال نماز یا افعال نماز این صرفاً موضوعیت نداره، یعنی همه اینها باز طریقیت داره به سوی یک مطلبی. اینا نشانه هایی هستن برای توجه به خدا. هر کدوم از این افعال و ظواهر یه نشانه است، نشانه برای توجه به خدا و تسلیم کامل در برابر او، برای اتصاف به صفات او که حالا یکی یکی عرض میکنیم. ببینید در نماز ما میگن رو به قبله بایستید، باید رو به قبله باشیم. یعنی چی؟ آیا مگر خدای متعال فقط در جهت قبله است؟ مگر خودش نفرمود اینما تولو فثم وجه الله؟ چرا در نماز باید رو به قبله باشیم؟ حکمت رو به قبله بودن این است که باید همه اعمال ما در مسیر خدا باشه. این یک نشانه است، قبله نشانه است، کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، نشانه است. برای اینکه ما باید عرضم موضوعتون که جهت اعمالمون مشخص باشه. این نیست که فقط من در وقت نماز رو به قبله بایستم و بگم دیگه کافیه، من عبادتمو کردم و رو به قبله بودم. نه، رو به قبله بودن نشانه این است که همه جا من در اقتصادم هم باید رو به قبله باشم، من در هنرم هم باید رو به قبله باشم، در ازدواجم باید من جهت عملم به سوی خدا باشه، در تحصیلم باید جهت عملم به سوی خدا باشه، در سیاستم باید جهت عملم سوی خدا باشه، در انتخابم، در همه جا. خب یکی که مثلا رو به قبله نماز میخونه هر روز، شاید روزی 1000 رکعت هم بخونه، اما در سیاست رو به کاخ سفید حرکت میکنه، در رسم و رسوم رو به مثلا اروپا حرکت میکنه، اینکه خدا ازش نمیپذیره قطعا. حالا اگر بگه خدای من روزی 1000 رکعت رو به قبله نماز خوندم، خدا میگه این فایده نداره، این موضوعیت نداره. اونجایی که موضوعیت داره اعمال و رفتارته که باید به سمت من میبود که نبود، اون موضوعیت داشت، نماز طریقیت داشت. دقت فرمودید. حالا به ما میگن در نماز باید قرائتتون صحیح باشه. خب من اگر قرائتمو درست کردم، مد بل از ذالین مو قشنگ گفتم، صراط الذین انعمت علیهم رو درست تلفظ کردم، آیا من دیگه نجات پیدا کردم؟ همین کافیه؟ قطعا کافی نیست، اینا موضوعیت نداره. اگر میگن قرائتت اصلاح بکن، یعنی حواسم باشه، همینطور که باید قرائتم اصلاح بشه اعمالم باید اصلاح بشه. لذا حضرت امیر فرمودن انما یراد و اعراب الکلام و تقویمه لیقوم الاعمال. این که به ما میگن اعراب کلمات رو درست کن در نماز، درست ادا بکن، تجوید رو، حالا از این که واجب نمیدونم، اکثرا واجب نمیدونم، ولی اونی هم که حالا واجب میدونه، خب اینا همه تجوید و اصلاح قرائت، لیقوم الاعمال، برای این است که اعمال ما اصلاح شود. خب بله، من اگر در نماز قرائتم درست باشه ولی نحوه حرف زدنم در خانواده با همسرم با فرزندانم درست نباشه، آیا خدا فرد قیمت به من میگه آفرین تو قرائت نمازت خیلی دقیق بود، درست بود، بیا برو بهشت؟ نه، خدا اونجا نمره صفر میده. هر چی بگم من قرائت نمازم درست بوده خدایا، خدا میگه قرائت نمازت نشانه بود برای اینکه بعد طرز گفتارت رو با همسرت و با فرزندانت و با دوستانت درست میکردی، اونو درست کردی، نماز واقعی تو اون بود، راه اتصال تو به من همون رفتاری بود که با فرزندان و همسرت و دیگران انجام میدادی، اتصال واقعی به من اونجا محقق میشد، اونجا باید درست ادا میکردی، اونجا باید احترام میذاشتی، اونجا باید توهین نمیکردی، اونجا کلمات رو باید درست ادا میکردی. بله، من که هیچ وقت قبول نمیکنم که بگم که فقط همینا موضوعیت داره، یعنی وقتی ما قرائت نمازمون رو اصلاح بکنیم بریم بگیم خدای من نمازم اصلاح بود، درست بود، اما خدا دیگه کار با نحوه ی گفتار ما با همسر و با فرزندان و با دیگران نداشته باشه، این شما میپذیرید؟ کی نمیپذیره؟ و ارتباط این دو هم خب حضرت اینجا بیان فرمودن دیگه، دیگه از این صریح‌تر و واضح‌تر میشه. خب حالا این که میگن نماز ما باید قبول باشه، خب قبول بودن عرض کردیم، قبول شدن غیر از اون صحت عمله، بله یه عمل ما صحیحه، ظاهرش درست بوده، عملی که صحیح باشه بله، فقط خدا مؤاخذه نمی‌کنه که چرا نماز نخوندیم، میگه ما خوندیم نمازونم صحیح خوندیم، بعد خدا میگه خیلی خوب نماز رو صحیح خوندی، حالا این نماز قبول نبود، باید یه کار میکردی که قبول باشه، صرف صحیح بودن کافی نیست، این نماز تو من قبول ندارم. یعنی چی خدای قبول نداری؟ مد و لزالینش کم بود، جامعه من و لباسم کاملا شسته نبود، پاک نبود، عطر نزده بودم، چرا قبول نداری؟ من که خیلی نمازم رو خوب خوندم. خدا میگه تأثیر نذاشت در تو، قبول نیست یعنی که اثر نذاشت، تو نفهمیدی چرا باید نماز بخونی. ببینید قبول شدن اینجوری نیست که خدا بگه من خوشم نیومد از عمل تو، این قبول شدن دائر مدار اینه که این عمل در تو رشد ایجاد کرد تا به من برسی یا نه، اگر رشد ایجاد کرد قبول شده، اگر رشد ایجاد نکرد قبول نشده دیگه. پس قبول شدن نماز به معنای تأثیر نماز در اعمال و رفتار نمازگزاره. همون که قبلا عرض کردیم قبولی عمل یعنی چی؟ یعنی تأثیر عمل بر روی انسان. اینم فکر نکنم کسی قائل باشه که بگیم قبول بودن اینه که خدا خوشش بیاد از نمازی که بگه من قبول کردم. نه، قبولی عمل دست خود انسانه. هیچ به حضرت حق نمیاد انسانی رو که سعی کرده نمازی بخونه که تأثیر بذاره در اعمال و رفتارش خدا بگه من نماز رو قبول ندارم. چرا؟ چون که مثلا مد ولزالینت خوب نبود، یا حواست نبود، صراط رو خوب ادا نکردی، غیر المغضوب علیهم، مغضوبش رو خوب، غینش رو ادا نکردی، قاف ادا کردی، این رو من قبول ندارم. اما از اون مثلا اعمال و رفتارش درست ها، من باور نمی کنم یه همچین خدایی داشته باشیم. خدا میگه نه باشه، تو اعمال و رفتار درست بود، طرز حرف زدنت با دیگران درست بود، نماز خوندی تأثیر در تو گذاشت، مهربان تر شدی، سجده کردی، سرت رو به خاک و پیشانی تو به خاک مالوندی، تکبر تو ریختی، دماغ تو رو گذاشتی روی مهر، یعنی تکبر تو رو از بین بردی، دماغ خودت رو به خاک مالوندی، بینی خودت رو خاک مال کردی که تکبر تو بریزی و دیگه بعد از نماز متکبرانه با دیگران حرف نزنی. بارکالله، این نمازت قبول شد، من پذیرفتم، این نماز تو رو به من رسوند. حالا یه جایی هم مثلا ممکنه یه عملیش هم حواست نبوده، درست انجام ندادی، اونا رو خدا نگاه نمی کنه. بله، عمدن نبوده، خدا اغماز میکنه، مگر اینکه کسی عمدن بخواد مخالفت بکنه. به هر حال بله، حالا نماز چطور در زندگی ما باید تأثیر بذاره؟ نمازی عبادتی است که جامع الاطراف دیگه، همه ابعاد زندگی انسان رو پوشش میده. برای همین میفرماد ان قبلت قبل ما سباها، یه عبادتی است که میتونه تأثیر بذاره رو کل اعمال انسان و کل زندگی انسان. اهمیت نماز مخاطر همینه که انقدر مهمه، چون رو کل ابعاد زندگی تأثیر میذاره. خب چه کار کنیم که نمازمون تأثیر بذاره؟ ما باید در نماز همینطور که در وضو و غسل ارکان تصمیم بگیریم. این تصمیمه اگر نباشه، این نماز یه صورت ظاهری داره و هیچ تأثیری نمیگذاره در زندگی ما. چطور تصمیم میگیریم؟ وقتی تصمیم میگیریم باید چرخدنده های نماز رو با تمام ابعاد زندگیمون درگیر کنیم به وسیله همین تصمیمه ها. ببینید خود نماز اجزایی داره، زندگی ما هم ابعادی داره. این اجزاء نماز رو با ابعاد زندگی باید درگیر کنیم، مثل دو تا چرخدنده که وقتی چرخدنده یه موتور، محور یه موتور حرکت میکنه، اگه بخواد یه چرخی رو حرکت بده باید یه چرخدنده باشه که این حرکت موتور منتقل به این چرخ بشه. این با چرخدنده امکان داره. در نماز هم همینطور، ما باید هر عملی رو که انجام میدیم حواسمون به یک چیزی در زندگیمون باشه که درگیر کنیم اون زندگیمونو با این نماز، یعنی تصمیم بگیریم که تو اون بعد زندگیمون این کار خوب انجام بدیم. این میشه نماز با حضور قلب. مثلا حضور قلب در نماز چیه؟ حضور قلب چه تعریفی داره؟ یعنی توجه. حضور قلب نیست که انسان محو مثلا ارزم حضورتون که خدا بشه و هیچی نفهمه. بله، اون محبه خدا شدن از کجا شروع میشه؟ از اینجا که انسان توجه کند به اینکه این اعمال، این افعال ظاهری برای اینه که من تو زندگی به سمت خدا حرکت کنم. کم کم این توجهات انسان رو محبه در خدا میکنه. خب لذا حالا عرض بکنیم، این که به ما میگن قبل از نماز باید یه مقدمات، یه آدابی رو انجام بدیم تا نماز ما تأثیر گذار باشه، از جمله این که پیامبر خدا فرمودن که باید این دعا رو و این ذکر رو قبل از نماز بگیم، جهت وجهی للذی فطر السماوات والارض عالم الغیب و شهاده حنیف مسلم و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا من المسلمین. اینا رو قبل از تکبیرت الاحرام بعد انسان بگه تا توجه داشته باشه به این مطلب که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نماز من، انجام مناسکم، همه ابعاد زندگی من به سمت خدا باید باشه. این عبارت انسان رو متوجه این میکنه که این نماز برای تصمیم گیری در همه ابعاد زندگیه. حالا ابعاد و وجوه زندگی انسان چیه؟ خب یه بود تفکرات و تخیلات ماست که هر روز ما در واقع این برامون اتفاق میفته که فکری داریم، خیالی داریم، عواطف و احساسات ما، خواسته ها و تمایلات ما، خوراک و پوشاک ما، تفریح و استراحت ما، مسکن و وطن، بهداشت و درمان، شغل و حرفه، دخل و درآمد، خرج و مصرف، خانواده و اقوام، آداب و رسوم، گفتار و رفتارمون، آیین و فرهنگمون، علم و دانشمون، دشمنی ها و اختلافاتمون، دوستی ها و ارتباطاتمون، اخبار و اطلاعاتمون، سیاست و حاکمیتمون. ببینید اینا وجوه زندگی ماست که ما هر روز به همه اینها توجه داریم، اصلا داریم زندگی میکنیم، اینا رو مدیریت میکنیم دیگه. زندگی کردن در واقع اینه که ما داریم همه این کارها رو انجام میدیم. خب حالا این زندگی ما باید در مسیر بندگی باشه. یعنی چی؟ یعنی مدیریت کنیم که همه این وجوه زندگی ما به سمت خدا باشه. کجا باید این مدیریت اتفاق بیفته؟ تو نماز. نماز یک عبادتی است که همه اینا رو پوشش میده. ما باید تو نماز تصمیم بگیریم که تفکرات و تخیلات ما باید همش در مسیر خدا باشه، عواطف و احساساتمون باید به خاطر خدا باشه نه به خاطر خودمون، خواسته ها و تمایلاتمون بر اساس خواسته های خدا باشه، بر اساس اراده او باشه، خوراک و پوشاکمون، تفریح و سر، همه اینا دونه دونه دیگه، حالا نیاز به ذکر نیست، تمام اینها باید در مسیر خدا باشه. این که ما در اول نماز دست رو به نشانه تسلیم بالا میبریم، تکبیرت الاحرام میگیم، این پوشش میده همه اینا رو که من خدایا در همه ابعاد زندگی تسلیم تو هستم. حالا یکی یکی این ابعاد زندگی در همه جای نماز خودشو نشون میده، در مقدمات نماز و واجبات نماز تا آخرین اجزاء نماز همه اینها وجود داره و انسان باید حواسش باشه که در تمام وجوه زندگیش به سمت خدا حرکت بکنه. نماز جهت میده به اینا. اما اینکه حالا چطور، این یه بحث مفصلی میطلبه، حدود 1 ساعت 2 ساعت ما اینو عرض بکنیم که کدوم یکی از این وجوه زندگی مرتبط با کدوم یکی از این افعال و اعمال نمازه، که این چرخ دنده رو با هم دیگه باید ما درگیر بکنیم که کجای نماز توجه کنیم به اینکه مثلا ما باید اختلافات و دشمنی هامون بر اساس حب و بغض الهی باشه، عواطف و احساساتون بر اساس اراده الهی باشه. اینا همه رو نیاز هست که توجه بکنیم. اما فعلا برای اینکه بیش از این وقت عزیزان رو نگیریم و برسیم بحث رو تمام کنیم امروز، ذکر رو هم عرض بکنیم و بحث حج رو که این بحث بسته بشه امروز. بله. اما بعد از نماز به ما میگن که آقا باید تسبیحات از زهرا بگی یا تعقیبات نماز داشته باشی، ذکر بعد از نماز یا مطلق ذکر در خارج از نماز، اذکر الله ذکرن کثیرا. حکمت کلی ذکر چیه؟ ذکرم این که عبادت دیگه، اما حکمت کلیش اینه که قفلت هایی رو که ما در اثر توجه به دنیا در خودمون ایجاد کردیم، این قفلت ها رو برطرف بکنیم. بله، توجه به مظاهر و جلوه های عالم ماده و دنیا قفلت تولید میکنه. یعنی چی؟ یعنی انسانی که تصمیم گرفته به سمت خدا حرکت بکنه، وقتی به یک جلوه ای توجه بکنه، اونجا این انسان راکت میشه یا در واقع متوقف میشه، توجه به این جلوه میکنه، حواسش میره به این جلوه، یادش میره که باید کجا میرفته. مثل یه راننده‌ای که مثلا داره با سرعت میره به سمت مقصد، ولی یه جلوه توجهش رو جلب میکنه، یا حرکتش رو کند میکنه، یا میایسته و محو این جلوه میشه، یا اینکه گاهی وقتا با دیدن این جلوه حواسش کاملا میره و یه خطا تو رانندگی میکنه، خدا نکرده تصادف یا چپ میکنه. به هر حال توجه به دنیا، چون ما در دنیا داریم زندگی میکنیم، باید هم اینطوری باشه که دنیا این غفلت ها رو ایجاد بکنه. خود خدای متعال دنیا رو به این شکل قرار داده که قفلت ایجاد بکنه، ظاهرش اینطوریه دیگه. اما نگفته شما غافل بشید، میگه من دنیا رو زیبا خلق کردم که حواس شما رو جلب کنه به خودش. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لیبلوهم ایهم احسن و عملا. ما دنیا رو زیبا خلق کردیم، باید ظاهر دنیا فریبنده باشه، از این ور دنیا باید این جاذبه رو در تو ایجاد کنه که تو رو بکشه به سمت خودش، ولی از اون ور به تو گفتیم که ولا تمدن عینک، چشمتو رو ندوز به این دنیا، چشمتو به این ظواهر دنیا ندوز. ولا تمدن عینک الا ما متعنا به زهرت الحیات دنیا. اینا شکوفه‌های بهاری است، اینا عمرش کمه، از بین میره. بله، و به ما توجه بکن. اینطوری وقتی با غفلتت تو برخورد کردی و مراقبت کردی که این غفلت تو رو به سمت دنیا نکشونه، وقت این در تو رشد ایجاد میکنه. با جاذبه دنیا وقتی مقابله کردی و خودت رو کنترل کردی که غافل نشی، این رشد در تو تولید میکنه. به هر حال حکمت کلی ذکر این که غفلت ها رو برطرف بکنیم و توجهمون به هدف رو که بی نهایته همیشه حفظ بکنیم. نزا به یه راننده میگن اولین چیزی که تو رانندگی باید تو رعایت بکنی حفظ توجه به جلوه. اگر توجه به جلو رو از دست دادی دچار یه حادثه میشی. تو حرکتمون به سمت خدا هم باید این توجه همیشه وجود داشته باشه، هر لحظه وجود داشته باشه. نزا یکی از این ذکرهای بسیار تأثیرگذار و پرارزش ذکر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است که با این کلمات شروع میشه، با لا اله الا الله هم شروع میشه. حالا قبلش در مفاتیح ببینید ذکرایی که بعد از سلام آخر از لا اله الا الله لا اله الا الله وحده وحده و تا آخر، این ذکر لا اله الا الله مقدمه شروع تسبیح از زهرا است. خب خود لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی لا اله الا الله یعنی خدایی جز خدا نیست. خب این که چشم بسته غیب گفتن است، این که معلومه که یک بی نهایت بیشتر نیست. بله، وقتی میگه لا اله الا الله، این اله معبود ما، معشوق ماست، یعنی هیچ معشوقی جز بی نهایت نباید داشته باشیم، یعنی باید عشقمون خدا باشه، هیچ معشوقی رو جزو نباید داشته باشیم. چرا؟ چون هر معشوقی جز بی نهایت فانیه. اگر در واقع شما همه معشوقای عالم رو ببینید یه روزی از بین میرن، علاوه بر این که حالا بی وفا هم ممکنه باشن، مشکلات دیگری هم ممکنه داشته باشن، اما هیچ معشوقی مثل بی نهایت نیست که عشقش به انسان بی نهایت باشه و هیچ وقت هم فانی نشه و بخواد همه یه چیزایی که داره رو به انسان بده. چه معشوقی از این بالاتر؟ لا اله الا الله گفتن یعنی همین که ما حواسمون باشه عشقمون فقط باید خدا باشه. خب این که میفهمد ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگه است. به کی ظلم کردیم وقتی شرک ببرزیم؟ اولا شرک چیه؟ شرک یعنی این که من گمان کنم کسی جز خدا میتونه به من مثلا علم بده، کسی جز خدا میتونه به من قدرت بده، کسی جز خدا میتونه به من محبت کنه، محبت بی نهایت، کسی جز خدا میتونه نیازهای منو تأمین بکنه. این میشه شرک. این شرک وقتی محقق شد انسان به خودش ظلم کرده، نه به خدا. حالا ما اگه بگیم خدا یا تو مثلا یه خدای دیگه هم کنارت داری، این چه ظلمی است به خدا؟ خدا که بر دامن کبریاییش نشیند گردی. این ظلم به خود ماست. وقتی من فکر کنم که سراب هم آب است، به خودم ظلم کردم، دنبال سراب میرم، از آب دور میشم، تمام توانم میزنم برای رسیدن به سراب. این ظلم عظیم به خیشتن است. لذا که خدا میگه فقط مرا بپرستید، انا اعبدونی، مرا فقط بپرستید، یعنی چی؟ یعنی منم که به شما بی نهایت میدم، هیچ کس نیست که بتونه به شما اینو بده. به هر حال بعد الله اکبر، بله اینم عرض بکنم، الله اکبر که اول تسبیحاته، یعنی چی؟ توجه به این که خدا و اون معشوقی که ما داشته باشیم بی نهایته. الله اکبر من ان یوسف، غیر قابل توصیفه، بی نهایت بزرگه. اون هدفی که ما دنبالش باشیم بی نهایته. آیا هدفی غیر از بی نهایت میتونه وجود داشته باشه و هست اصلا؟ چیزی دیگری میتونه در کنار او قرار بگیره؟ که قطعا نیست. الحمدلله چیه؟ توجه به امکانات، یعنی ما وقتی هدف رو مشخص کردیم حالا باید به سوی او حرکت کنیم، اما ممکن است که شیطان ما رو وسوسه کنه که تو امکانی نداری برای حرکت به سوی بی‌نهایت، تو لیاقت نداری، تو مثلا کاری نیستی، مگه تو آیت اللهی، مگه تو مثلا ارزم موضوعتون امکانات اونا رو داری که رفتند؟ نخیر، مثلا باید بگی دارم الحمدلله، برای اینکه ما یکی یکی امکاناتمون رو که داریم بهش توجه کنیم و خدا رو سپاس بگیم برای داشتن این امکان. در واقع این ذکرها یک مرهمی است بر زخم‌های دل ما، هر ذکری یه مرهمی است. حالا زخم دل ما همون غفلت‌های ماست، غفلتی که شیطان ایجاد کرده. یکی از این غفلت‌ها غفلت ما از امکانات، میگه من چیزی ندارم که بتونم به جایی برسم. خدا میگه بشین بشمر 33 بار در هر الحمدلله، اگه انسان توجه به یه نعمت و امکانی کنه که خدا بهش داده، دقت کنید، میگه الحمدلله خدایی که من زنده هستم، الحمدلله نعمت جوانی دارم، خیلی خوب، الحمدلله نعمت سلامتی دارم، باز اگه فکر کنم اینم نداره، الحمدلله که فعلا من نعمت دین دارم، نعمت ولایت دارم، نعمت عافیت دارم، انقدر امکان وجود داره که ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. خب پس ستایش ما هم برای نعمتامون باید برای خدا باشه که این ستایش منجر به گرایش بشه، گرایش منجر به پرستش بشه، پرستش منجر به همرنگی و منجر به اتصال بشه. این حکمت الحمدلله گفتن است. و سبحان الله هم برای اینه که ما حواسمون باشه اگر یه جا دیدیم که ما نقصی داریم باید بگیم این نقص از خود ماست، سبحان الله، تو نقصی نداری، هیچ نقصی در تو نیست، از جمله اینکه تو به من ظلم نکردی و تو این نقص رو در من پدید نیاوردی، این تقصیر از خود منه، سبحان الله، یعنی من مقصرم که به این هدف نرسیدم، هر نقصی در منه از خود منه، این نقص رو هم باید به خودمون نسبت بدیم، چون اگه به خدا نسبت بدیم یعنی میگیم ما که دیگه مقصر نیستیم، خدا این بلا رو سر من در آورده، نخیر، خدا میگه نه، من هیچ نقصی در من نیست، سبحان الله، من منزهم از آنچه که تو فکر میکنی که من بر سرت آوردم، نه، من به تو ظلم نکردم، تو خودت کوتاهی کردی، بی نهایت به کسی ظلم نمی کنه. حالا اینا بحثش مفصله، من فقط کلیات بحث رو گفتم. در حکمت حج و عمره هم همینطوره، اگه دو دقیقه فقط من این فرصت رو باشه که اینو تمام بکنم، حج و عمره هم در واقع یکی از این مناسک تمرین بندگی با براءت از طاغوت ها. ارکان عمره احرام است که یکیش از یکی از واجبات احرام دیگه. احرام برای چیه؟ برای اینکه من از پیله کرم بودن خودم بیرون بیام، از پیله منیت، غرور، دنیازدگی، خشونت، تجملات، شهوات، وقتی لباس دختر رو میکنم یعنی از همه اینا باید بیرون بیام و تبدیلشم به یک پروانه، احرام سفید بپوشم، بیرنگ بشم، یک رنگ بشم، بی آرایش بشم، بی آزار بشم، بی تکبر بشم. ببینید ارتباط احرام با تقوا چقدر زیاده. طواف یکی از واجباته، یعنی باید بعد دور خانه خدا بچرخم مثل پروانه، در محور توحید بچرخم برای نور شدن، برای اینکه هماهنگ با همه هستی باشم. حالا ارکان کعبه چیه؟ رکن عراقی و شامی و یمانی نیست، اینا ظاهره. ارکان کعبه امام صادق فرمودن رکن اول کعبه تحلیل است و تحمید است و تسبیح است و تکبیر است، اینا ارکان کعبه، یعنی باید بر محور این چهار تا ذکر من زندگیم رو قرار بدم، الله اکبر، الحمدلله، لا اله سبحان الله، لا اله الا الله، همون چیزی که عرض کردیم تو حکمت ذکر، همیشه توجه به هدف داشته باشم، توجه به امکاناتی که به هدف منو میرسونه داشته باشم، توجه به نقایصی و تقصیرات خودم داشته باشم، توجه به اینکه توجه به معشوقم داشته باشم که با هیچی عوضش نکنم. این معنای طواف. نماز طواف پشت مقام ابراهیم، بعد من وقتی که در مدار توحید هستم حواسم باشه باید پشت سر کی باشم؟ امام. امام است که مرا به توحید میرساند، امام است که زندگی مرا در مدار توحید قرار میده. مقام ابراهیم مقام امامت، پشت مقام نماز خوندن یعنی باید پشت سر امام باشم. سعی من یعنی این که باید در مسیر رسیدن به صفات خدا سعی کنم، برای تحقق اهداف امام در جامعه باید تلاش کنم، مردها یه جایی باید هربله کنن، بدون متناسب با امکاناتی که دارن، توانی که دارن، باید حرکتشون سریعتر باشه. بعد تقصیر باید بکنم بعد از سعی، بیام یه ذره از ناخونامو بگیرم یا یک مقدار از مو رو کوتاه بکنم. تقصیر برای چیست؟ آیا صرفا اینه که من مو کوتاه کردم و ناخونو درست شد دیگه من از احرام اومدم؟ نه، تقصیر یعنی باید حواسم باشه که من باید آرزوهای دنیویمو کوتاه بکنم، ناخن یعنی دست طمعمو کوتاه بکنم، مو یعنی آرزوهای دنیوی، اینا رو باید کوتاه بکنم. اگر اینا رو کوتاه نکردم من نمیتونم در مسیر خدا قرار بگیرم. گفت نشود ناخن و دندان طمع کوتاه تا که هر لحظه نساییم به سوهانش. ببینید بحث حج خیلی زیباست، اینا حالا مختصری بود که من فقط تیتر عرض کردم، شما دقت بکنید. انسان وقتی با این نیت طواف میکنه و حج انجام میده، این احرام تمرین است برای اینکه انسان اون 24 تا عمل رو در حال احرام انجام نده، که تازه بعد از اینکه از احرام بیرون میاد، میاد در زندگی خودش اون اعمال رو در زندگی خودش انجام نده. اون محرمات احرام هر کدوم نشانه است برای اینکه یه عملی رو باید انسان ترک بکنه، که وقتی میاد در زندگی خودش اونجا حواسش باشه اون اعمال رو که انسان از خدا دور میکنه انجام نده. این اعمال رو دقت بکنید، من دیگه اینجا تو فرصت نبود عرض نکردم. در آینه نگاه کردن، نمیدونم آزار به دیگران رسوندن و سلاح برداشتن و چیزهای دیگری که اون 24 تا محرمات احرام رو دقت بکنید، همش معنا داره. و ارکان حج هم علاوه بر اونچه که در عمره گفتیم، حالا یه چند تا چیز اضافه داره. وقوف به عرفات و مشعر و منا داره، رمی داره، قربانی داره، حلق داره و بعد طواف و نماز طواف و سعی و یه طواف نساء هم داره در آخرش، که حالا در عمره مفرده هم این طواف نساء هستش. ببینید احرام که همون معناست، وقوف به عرفات معنای خیلی زیبایی داره که بعد از اینکه انسان عمره انجام میده، حالا باید بره در عرفات. در عرفات سرزمین رسیدن به معرفت خدا، میگه حالا اومدی من راه دادم، حالا برو با معرفت برگرد. در عرفات به معرفت برس. معرفت اوجش چیه؟ شناخت امامه، که حالا اینا بحثش مفصل. در مشعر به شعور برس. در مشعر باید سنگای رمی تو برداری، یعنی باید مسلح بشی بر علیه دشمن. در منا که سرزمین آرزوست، باید بیای اینجا. اگه میخوای به آرزوات برسی، اول باید چیکار کنی؟ بری در روز عید قربان در سرزمین منا، اول باید بری و ذبح بکنی. اول مثلا باید بری بله سنگ بزنی، رمی جمرات انجام بدی. بعد وقتی رمی جمرات انجام دادی، باید بیای گوسفند رو ذبح بکنی، بعد حلق بکنی، که اینا معنای زیبایی داره. فرصت نیست من عرض میکنم، بحث مفصل اگه دوستان خواستن در بستایی صوتی قبلا اینا رو عرض کردیم. رمی هم یعنی رمی جمرات، یه جمره اولا داریم، وسطا داریم، عقبه داریم، اینا نماد همون سمانه نفس و شیاطین و طاغوت ها. اول هم در روزه عید میگه برو عقبه رو بزن، طاغوت ها رو بزن، اون زمین ساز همه تسلط شیاطین و تسلط نفسه. اون عقبه رو زدی، از شر این دوتا به زودی راحت میشی. قربانی نشانه این که نفس تو باید قربانی کنی. حلق نشانه این که باید علامت سربازی امامه. بعدم طواف زیارت و نماز طواف، بعد سعی، بعد طواف نسا. در طواف نسا یه معنای زیباییست که عرض بکنم تمام. در طواف زیارت خودت باید در مدار خدا باشی، تصمیم بگیری زندگی در مسیر خدا باشه. طواف نسا یعنی طواف خانواده، باید تصمیم بگیری که خانوادت هم در مسیر خدا قرار بدیم. اگر کسی طواف نسا انجام نده، میگن دیگه ازدواج براش حرامه، یا دیگه از در کنار همسر بودنش براش ممنوع میشه. یعنی لیاقت این که محور خانواده باشه رو نداره. چرا؟ چون تصمیم نگرفته که خانوادش رو در مدار توحید و خدا قرار بده. اینا مطالبی است که دقت بکنید همه اینها ارتباط داره با تقوا و یک در واقع عمل ظاهری است، یک صورت ظاهری داره که باید ما رو به اون تقوا برسونه. من دیگه بیش از این مصدق نشم. بعد از انجام این اعمال به این شکل، اون وقت انسان دیگه میگن مثل کسی است که از مادر تازه متولد شده، چون تصمیم گرفته که دیگه یه سری کارا رو انجام نده، که حالا وقتی برمیگرده به خونش از حج، تازه حج واقعیش شروع میشه. صورت ظاهری حج خیلی هنر نیست که انجامش بدی. این که این حج رو در طول زندگیت پیاده کنی، این هنر است. این انسان رو مثل بچه تازه متولد شده میکنه. باشه تا جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.